رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله مشارکت در انتخابات شاید مهمترین بحث در بحث انتخابات باشه که همه چیز از حس مشارکت آغاز میشه. به واقع انتخابات در فضای معنادار میشه که مردم میان پای صحنه و رأی خودشون رو اعلام میکنن و نظر خودشون رو انتخاب خودشون رو اعلام میکنن. لذا مفهوم مشارکت و جایگاه مشارکت در انتخابات یک جایگاه هویتی و مبنایی است. اما در مسیر مشارکت موانعی وجود داره که اینا مانع میشه که افراد بیان تو انتخابات و بخوان اعلام نظر رو بکنن. اولی مسئله بحث ناآگاهی مردم. گاهی اوقات آدم ها اصلا نمیدونن که چقدر انتخابات اهمیت داره، لذا به ابعاد مثلا آگاه نیستن، موضوع جدی نمیگیرن، اما خیلی جدی نمیدونن، لذا وارد صحنه انتخابات نمیشن یا به هر بهانه کوچیکی خدمت شما عرض شود که صرف نظر میکنن از حضور در پای صحنه. این یکی از عوامل مؤثر در کاهش مشارکته که خب نسبت به اون بایستی اقداماتی انجام بشه. از جمله خب آگاهسازی بشه. آگاهسازی خودش خیلی موضوع مهمیه. تبیین ابعاد مسئله انتخابات، اهمیت موضوع انتخابات و اینکه با انتخابات چگونه سرنوشت کشور برای 4 سال یا 8 سال رقم میخوره و تفاوت داره بین آدم ها که این بشه یا اون بشه و این کدوم الگوی حکمرانی، کدوم الگوی اقتصادی خلاصه در رأس قدرت بشینه، اینا کمک میکنه که خدمت شما اصلا که این داستان شکل بگیره. پس مسئله اول مانه اول بحث آگاهی و ناآگاهی هستش که اینها خلاصه با مسئله آگاهی بخشی میتونیم کمک بکنیم که اتفاق رقم بخوره. اما عامل دومی که موجب میشه که مردم در انتخابات شرکت نکنن این از شگاهی اوقات نسبت به انتخابات اعتمادی نداره. یعنی که گمانشون به این استش که در انتخابات اتفاقی نمیفته، اتفاق حائز اهمیتی نمیفته و با حال از قبل تعیین شده است یا انتخابات حالت سوری داره یا به هر حال با تغییر آدم ها، حالا مثلا ایشون بره نفر بعدی بیاد، خیلی تفاوتی در سرنوشت کشور رقم نمیخوره. یا مثلا نسبت به خدمت شما هر شبت که توانایی آدم ها محل سوال هستن، اینجا هستش که طرف تردید نمیشه برای اینکه بیاد پای صحنه. باید این مشکل هم بخوایم حل بکنیم و بعد تلاش بکنیم که خلاصه اعتماد سازی کنیم، یعنی دستگاه هایی که متولی بحث انتخابات هستن، متولی خلاصه هدایت افکار عمومی هستن، باید یا بازیگران سیاسی که اینها میداندار انتخابات هستن باید اعتماد سازی کنیم. یعنی هم اعتماد نسبت به نامزدهای انتخاباتی که اینها توانایی دارن، اینها برنامه دارن، اینها میتوانن که تحول ایجاد بکنند و اگر در سندنی قدرت بشینن اوضاع دگرگون میشه، اوضاع متحول میشه، به سمت رفع مشکلات حرکت میکنه و هم از اون طرف باید نسبت به اصل انتخابات و سلامت انتخابات هم تضمین خواهی داده بشه. گاهی اوقات عامل بی‌اعتمادی نسبت به سلامت انتخابات، یعنی رأی ما خونده نمیشه یا مثلا ممکنه مهندسی بشه انتخابات یا دستکاری بشه. اینجا هستش که باز هم رسانه ها و اون فعالین عرصه انتخابات باید این اعتماد سازی رو خلاصه ایجاد بکنن و تقویت بکنن. البته ما در انتخابات های کشورمون به لطف خدا در طول این 40 چند سال که پیش از خیلی انتخابات رو برگزار کردیم نشون داده که واقعا مردم هر وقت اراده کردن، اراده اونها بر صندلی قدرت اتفاقا نشسته. نمونه های برجستش مثلا در سال 76 که به ظاهر عبد اینجوری جا افتاده بود که مثلا گویا یه جریانی میخواد آقای ناصر نوری رو در صندلی قدرت بشونه، اما مردم اراده کردن و نوشتن آقای سید محمد خاطری و او به عنوان رئیس جمهور 8 سال صدارت کرد. در سال 84 هم همین اتفاق افتاد. به ظاهر عبد فضای رسانه‌ای و فضای شایعات میگفت که آقای هاشمی یا آقای قالیباف رو میخوان خلاصه بنشونن تو صندلی قدرت، اما مردم نوشت گفتم که آقای احمدی نژاد و او اتفاقا انتخاب شد و ریاست جمهوریش رو آغاز کرد دو دوره و در سال 92 هم بازم همین فضاها بوده، همیشه این فضاها بوده. سال 92 هم میگفتن که آقا بستن یا آقای قالیبافی های جدیدی، یکی از این دو نفر رو دیگه تصمیم گرفتن پشت پرده سیاست که اینها باشن، اما مردم نوشتن آقای روحانی و آقای روحانی در صدر قرار گرفت. میخوام بگم اینها نشانه هایی هستش برای اینکه انتخابات ما یک فرایند مردم سالارانه رو طی میکنه و واقعا مفهوم تقلب دروغ بزرگی بود که بازندگان انتخابات سال 88 باب کردن، در حالی که خودشون هم بهتر از هر کسی میدونستن که این صحت نداره. پس عامل دوم هم قصه اعتماد بود و بی‌اعتمادی، اما یک عامل سومی هم توی این قصه وجود داره که این رو هم میشه بهش توجه کرد، اون هم بحث کارآمدیست. ببینید همه رفت آمد ها در عرصه قدرت از نگاه ذهن جامعه برای حل مشکلات کشور، وقتی که اونا احساس بکنن که با این رفت آمد ها مشکلات کشور حل نمیشه و احساس بکنن که خدمت شما عرض شود که بانیان وضع موجود و متولیان وضع موجود درست نتونستن خدمات ارائه کنن، چه در عرصه دستگاه اجرایی دولت، چه در عرصه قانون گذاری در مجلس، یا حتی دستگاه قضا، یا حتی همه نهادهایی که به یک نوع کارآمدیشون در زندگی مردم احساس میشه، مثل شهرداری ها، درست شد، اداره مالیات، برای مجموعه سیستم کلاسه، اگر احساس رضایت بکنن از این وضع، خود این رضایت موجب چی میشه؟ میشه که یک بار دیگه خب بیان در انتخابات شرکت بکنن. اما گاهی وقت نارضایتی ها موجب چی میشه؟ کاهش مشارکت میشه. واسه این هم باید فکر کرد. باید طبیعتا تلاش روزافزون واسه خدمت به مردم و رفع مشکلات مردم در دستور کار متولیان امر قرار بگیره که خود این کمک بکنه که مردم راضی بشن و رضایت داشته باشن به سمت اینکه بیان برای شرکت در انتخابات. البته ما باید به مخاطبمون بتونیم اینو جا بندازیم که عزیزانی که از نارضایتی دارید از کارآمدی و نقدهایی دارید نسبت به عمل کرده دولت های ها، با قهر با صندوق مشکل نه تنها حل نمیشه که مشکل چند بیشتر حل بشه. لذا اتفاقا چون دغدغه کارآمدی داریم و چون اتفاقا از وضع موجود ناراضی هستیم و چون فکر میکنیم که مشکلات اقتصادی و مشکلات دیگه داره ما اذیت میکنه، لذا به همین خاطر اتفاقا باید در انتخابات شرکت کنیم. چرا که با انتخاب یک آدم توانمند و کارآمده که این مسیر حل مشکلات کشور هموار خواهد شد. قطعا بین نامزدهای انتخاباتی در همین دوره هم تفاوت‌هایی وجود داره، احتمالا اگه 3 4 5 6 7 8 نفری میخوان کاندیدا بشن، حالا باید منتظر باشه که شورای نگهبان تایید کنه، حتما بین آقای علت به جیلگال ما فرق وجود داره، یکی نمرش ممکنه 10 باشه، یکی 11، یکی 12، یکی 14، یکی 15، حد اکثر یکی 16. همین بگم که بالای 16 هم نداری، هر کسی مدعی که نامزدش بالای 16 مطمئن باشه که اشتباه میکنه، همه اینها ضعفایی دارن، اما ما باید بخش پر دیوان رو ببینیم. بخش پر دیوان این ما رو راهنمایی میکنه به این که بین 10 تا 16 یکی رو انتخاب کنیم و وقتی که 16 در میدان باشه ترجیح این است که 16 تا صندلی قدرت بگیره. خیلی فرق میکنه بین نمره 16 و نمره 13. این رو اگر جامعه ما درک بکنه حتما تمایلش به سمت مشارکت بالا خواهد.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوا